عصرتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 17 رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان هوش نوین.
هوش نوین، جسارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما هموطنهای خوبم، مردم ایران زمین، شنوندگان گرامی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم روز و روزگارتون سرشار از خیر و برکت و شادابی باشه و در کمال سلامتی و آرامش. شنونده ویژه برنامه هوش نوین این نوبت با موضوع کاربرد فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی باشید. همونطور که میدونید ما در این ویژه برنامه با توجه به اهمیت و همینطور جذابیت‌های فناوری هوش مصنوعی به بررسی ابعاد مختلف این دانش می‌پردازیم و با حضور کارشناسای عزیزمون راجع به جایگاه اون در حیطه‌های مختلف گپ و گفت می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت می‌کنیم ما رو همراهی بفرمایید و مثل همیشه از نظرات ارزشمند و سازنده‌تون بهره‌مندمون کنید. برای این ارتباط شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما بپردازیم به موضوع این برنامه، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت کشاورزی. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی در سال‌های اخیر برای افزایش بهره‌وری و بازدهی به اون ورود کرده، حوزه کشاورزی و دامپروری بوده. برای اینکه بتونیم اطلاعات دقیق‌تری رو از نحوه عملکرد این فناوری در این بخش به دست بیاریم، دعوت کردیم از جناب دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، تا از زبان ایشون بیشتر بشنویم. دکتر عطری، ضمن سلام و خوشامدگویی به حضور شما، برامون بفرمایید که این فناوری چگونه به خدمت صنعت کشاورزی اومده و چگونه میتونه تحول آفرین باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان گرامی.
درود بر شما.
ممنون هستم و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که بتونم در ارتباط با این مبحث مهم صحبت بکنم. در بین صحبت ها و بیانات جناب علی تا حدود زیادی به نظر من نکته اصلی و مهم استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی رو شما بیان کردید و به عبارتی عنوان کردید که هدف اصلی از استفاده از این ابزار و در حقیقت ساختار نوینی که امروزه در بسیاری از حوزه ها و بخش های مختلف مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و به عبارتی افزایش توانمندی و یا خروجی هستش که در مقایسه با میزان ورودی و نهادهایی هستش که ما در مجموعه کشاورزی استفاده میکنیم هست.
بله. خب دکتر، برامون به صورت مشخص بفرمایید، آیتم وار بفرمایید که چه خدماتی رو تو بخشای مختلف میتونه برامون بده. از مزایای این فناوری در بخش کشاورزی گفتن که باعث کیفیت مواد غذایی میتونه بشه، تولید گازهای گلخونه‌ای رو میتونه کمتر کنه. راجع به اینا صحبت کنید، چگونه این اتفاق میفته، بیشتر برامون در این زمینه صحبت کنید.
بسیار عالی. ببینید، حوزه هوش مصنوعی همونجوری که عرض کردم ابزاری هست که با توجه به استعداد و ظرفیتی که این در حقیقت ابزار داره میتونه در بخش‌های مختلف کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره. یه بخش مهمش در ارتباط با استفاده از اینترنت اشیا هست.
بله.
خب بحث اینترنت اشیا با توجه به تعریفی که ما از اینترنت اشیا داریم که به معنای ارتباط بین دستگاه‌ها و به عبارتی دیوایس های ارتباطی هستش که بین همدیگه در حقیقت این ارتباط برقرار میشه و
در واقع نیاز به فرستنده و گیرنده داره.
دقیقاً. و قرار هستش که داده ها رو، حالا بر حسب اینکه این داده ها چه هستن و چه ما نیاز داریم، میتونه اینها رو در حقیقت این داده ها رو کسب بکنه و بعد از اینکه این داده ها رو به دست آورد میتونه به یک مرکزی تحت عنوان مرکز داده انتقال بده و بعد از اون بر اساس حالا فرایند های مختلف و به عبارتی پروسس هایی که به لحاظ در حقیقت تجزیه و تحلیل داده و مدل های مختلف قرار میگیره میتونه در نهایت توصیه و یا به عبارتی پیشگویی‌های خاص خودش رو داشته باشه. اگر ما این نگاه رو در ارتباط با اینترنت اشیا که به عبارتی همون ارتباط M2M رو داشته باشیم، در بخش‌های مختلف کشاورزی میتونه حالا فرض بفرمایید در ارتباط با امور زراعت در به اصطلاح آبیاری هوشمند مورد استفاده قرار بگیره، میتونه در ارتباط با مسائل باقی مؤثر باشه از این نظر که از طریق سنسورهای مختلفی که داده ها رو جمع‌آوری میکنن که این داده ها عرض کردن میتونه حالا داده های اقلیمی باشه و یا حتی داده های ادافیکی یا خاکی باشن یا داده های بیولوژیک باشن که از طریق سنسورهای اپتیکال به عبارتی جمع‌آوری میشن، میتونن در ارتباط با خدمات و یا انتظاراتی که ما از یک باغ داریم میتونه به بهره بردار کمک بکنه. در حوزه مربوط به دامداری در حقیقت این اینترنت اشیا در یه بخشش و یا به عبارتی استفاده از هوش مصنوعی میتونه در ارتباط با افزایش تولید شیر در دامداری که بیشتر منظورم به اصطلاح دامهای سنگین هست استفاده بشه، میتونه در ارتباط با بحث مربوط به نوعی شناخت و پایش بیماری ها در دامهای سنگین قبل از اینکه به مرحله حاد خودش برسه بتونه کمک بکنه، در ارتباط با حتی بخشهای مربوط به بخشهای تولید مسک که بسیار بسیار مهم هست در دامهای سنگین میتونن.
دکتر حالا موضوع برنامه ما بیشتر بحث کشاورزیه، ما در کشورمون چه اندازه از خدمات این فناوری در بخش کشاورزی بهره بردیم، در حالی که به نظر میرسه با توجه به شرایط خاص کشورمون از لحاظ اقلیمی و مشکل کمابی و زمینهای محدودی که برای فعالیت در این حوزه داریم در حدود 10% نیاز واجبتری هم برای بهره گیری از این فناوری در کشورمون وجود داره، چه گامهایی برداشتیم؟
من متاسفانه باید بگم که بعید میدونم که چون ما هیچ آمار مدلل و مستدلی در ارتباط با میزان و یا درصد استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی نداریم، اما با توجه به سابقه کاری خودم که در حدود نزدیک 10 سالی هستش که به صورت جدی روی این بخش فعال هستم، بعید میدونم بیشتر از 1-2% در کل کشور از این فناوری حتی در شرایط فعلی استفاده بکنه.
اونم در چه بخشی بوده؟
بیشتر بخشایی هستش که بخشای خصوصی هست و یا به عبارتی شاید در بعضی از حالا کشت و صنعت هایی که احساس کردن در بعضی از حوزه‌ها خصوصا در ارتباط با حوزه آب که فوق‌العاده چالش مهمی هست در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا به خاطر تغییرات اقلیمی، خودشون حالا اومدن از حالا طرق مختلف یا از طریق شرکت‌های مختلف از طریق افراد مختلف از این حوزه استفاده کردن، اما عملا ما به صورت جامع و کامل که به عبارتی از طرف حاکمیت من این استفاده رو خیلی 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 کم میبینم و بسیار جزئی است.
چرا با وجود اهمیتی که داشته این خلأ وجود داره، توجیه اقتصادی نداشته؟
اتفاقا برعکس، کاملا توجیه اقتصادی داره. مهمتر از توجیه اقتصادی توجیه محیط زیستی داره. ببینید الان بحث محیط زیست ما بسیار بسیار بحث مهمیه و هر گونه در حقیقت فعالیتی که ما در ارتباط با حفظ محیط زیستمون داشته باشیم، این نه تنها هزینه نیست بلکه یه نوع سرمایه گذاری هست برای بعدها و نسلهای بعدی ما. من فکر میکنم مهمترین عاملی که باعث شد در بخش کشاورزی هنوز ما نتونیم به اون اهدافی که در حقیقت به نوعی تعریف کردیم برسیم این هستش که هنوز حاکمیت و سیستم های تصمیم گیری و تصمیم سازی در بخش کشاورزی ما به نظر من هنوز هوشمند نشدن. یعنی من اعتقادم این هستش که ما باید اول یک هوشمندی رو در حکمرانی و در تصمیم گیری در مجموعه بخش کشاورزی داشته باشیم و بعد ما میتونیم به صورت عملی این رو در سطح مزرعه و یا در سطح میدان در حقیقت به نوعی اجراش بکنیم.
بله دکتر، از تأثیراتی رو که این فناوری میتونه در بحث آبیاری محصولات زراعی و مدیریت آب در این حوزه داشته باشه بفرمایید. ما میدونیم که آبیاری زمینهای کشاورزی حدود 70% آب دنیا رو به خودش اختصاص میده.
دقیقاً یکی از نکات بسیار بسیار مهمه که الان حداقل برای عموم جامعه کشور ما قابل لمس هست بحث کمبود آب هست. البته خیلی مسائل زیست محیطی دیگه ای هم هستن که بسیار بسیار مهمن و باید حتما به اونا پرداخته بشه، اما خب مسئله آب یه مسئله هستش که قابل لمس هست و تقریبا میشه گفت که همه افراد جامعه در ارتباط با کمبود اون احساس به نوعی نگرانی دارند. خب در ارتباط با آبیاری هوشمند استثناءً میتونم بگم که شاید یکی از بخشهایی که فقط تونسته در طول چند سال گذشته تا یک حدودی ما رو به یک افق بهتری برسونه و عملاً بتونه به ما یک به نوعی راهکاری رو به صورت عملی نشون بده بحث آبیاری هوشمند هست. در بحث آبیاری هوشمند همجور که شما هم اشاره کردید این هستش که با توجه به ورودی آب بسیار محدودی که ما در طول سالهای گذشته داریم و در آینده هم ادامه خواهد داشت به دلیل تغییرات اقلیمی که در کل کره زمین حاکم هست و در منطقه ما متاسفانه این تغییرات به مراتب عمیق‌تر و به عبارتی چالش برانگیزتر هست، به نظر میرسه که استفاده از آبیاری هوشمند میتونه بسیار کارآمد باشه. ما در ارتباط با میزان مصرف آب در ایران همونجور که شما هم اشاره کردید بالغ بر 70 یا 80% از آب کشور ما داره در بخش کشاورزی استفاده میشه، یعنی که حد اکثر 10% هست اما خب عموما در بخش کشاورزی استفاده میشه. استفاده از هوش مصنوعی کاری که انجام میده این هستش که اون روش های سنتی، روش های غیر کارا، روش هایی که بدون هیچ مدیریتی و به عبارتی سنتی که در قبل عرف بوده و انجام میداده رو تغییر میده، میاد کاملا و علمی بر اساس نیاز آبی که محصول زراعی ما داره، بر اساس مرحله فنولوژیکی که گیاه زراعی ما داره، منظورم از مرحله فنولوژیک این هستش که خب بالاخره محصولات زراعی ما در مراحل مختلف رشد به اصطلاح قرار میگیرن و نیاز آبیشون در بعضی از مراحل کم و زیاد میشه. طبیعتاً در بعضی از مراحل رشدی نیاز آبی بسیار بسیار یا به عبارتی برآورد کردن نیاز آبی گیاه بسیار مهم هست که اگر در اون مراحل ما با تنش آبی روبرو بشیم قطعا یک خسارت عملکرد سنگینی خواهیم داشت.
در واقع شاید ساده ترین حالتش این باشه که ما بیایم یه حسگرهایی رو در خاک قرار بدیم ببینیم که اصلا گیاه رطوبت کافی رو داره یا خیر.
فقط این نیست، ببینین حالا من اینو الان توضیح میدم، اتفاقا خوب شد این نکته رو گفتید چون من توی این صحبت ها دوست داشتم حتما به این بخش اشاره بشه که شما هم به نوعی این رو اشاره کردید. حالا توضیح میدم که فقط بحث سنسور نیست. داشتم خدمتتون عرض میکردم که در آبیاری هوشمند قرار هستش که بیاد آب رو هوشمندانه در اختیار گیاه قرار بده به طوری که یک، اولا گیاه کاملا بتونه از این آب استفاده بکنه، دوما میزان آبی رو که داره در اختیار قرار میگه بیش از حد نباشه که باعث بشه یک ما به نوعی آبشویی داشته باشیم، یعنی آب هدر بره، و طبیعتا وقتی که آبم بیشتر بشه، بحث مربوط به تبخیر در کشور ما با توجه به وجود نور خورشید زیاد، خب طبیعتا اون هم کمتر خواهد شد و به عبارت آبیاری هوشمند میاد میزان آب کافی و درست رو در اختیار گیاه قرار میده در شرایط خاصی که نیاز داره، نه در شرایطی که نیاز نداره، و در این حال باعث افزایش عمل کرد و باعث افزایش بهره‌وری هم میشه. اما بحث به اصطلاح سنسورا رو شما مطرح کردید، من فقط یه نکته ای رو بگم. ببینید، هوشمندسازی الزاماً فقط بحث مربوط به استفاده از سنسور نیست که حالا یه سنسوری وجود داشته باشه مثلا توی خاک. الان ببینیم که در خاک میزان رطوبت کمه، پس بعد آبیاری کرد. اصلا این بیشتر مفهوم اتوماسیون هست تا هوشمندسازی، اتوماسیون هست. لذا یک به اصطلاح خواهشی که دارم این هستش که در حقیقت مخاطبین عزیز بین بحث مربوط به اتوماسیون و هوشمندسازی اختلاف قائل بشن و بدونن که اتوماسیون یه بحث هست، هوشمندسازی بحث دیگه هست و هوشمندسازی به مراتب هم بالاتر هست، هم کاراتر هست و هم بازده فوق‌العاده بیشتری نسبت به اتوماسیون.
بله، خیلی از صحبت ها مونده ولی خب به پایان برنامه نزدیک شدیم. در حد یکی دو جمله جمع‌بندی شما رو راجع به موضوع برنامه.
من از ابتدایی که به نوعی درگیر این استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی بودم، یعنی از سال 1396 که به صورت عملی در حقیقت قرار شد که سند هوشمندسازی کشاورزی نوشته بشه و نهایتاً در سال 1397 با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی این سند نوشته شد، از همون موقع واقعا امیدوار بودم که هرچه زودتر بتونیم از این فناوری مهم و کارا بتونیم استفاده بکنیم. توی این فاصله هم سعی کردیم که بتونیم از نظرات متخصصین مختلف و همچنین خصوصا شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان بتونیم استفاده بکنیم، که خب یه سری کارهایی رو هم انجام دادیم. اما متاسفانه من الان که در طول دو سه سال گذشته برمیگردم میبینم که سرعت استفاده از این ابزار مهم بسیار بسیار کند شده و امیدوارم که انشالله با توجه به این که سیاست‌های آینده کشور بر اساس برنامه هفتم بر مبنای استفاده از هوش مصنوعی در تمام حوزه‌ها هست، با یک نگاه جدی‌تر و با یک نگاه عمیق‌تری انشالله بتونن،
انشالله این اتفاق بیفته. خیلی بهره بردیم از صحبت شما جناب دکتر علیرضا احجی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی و ممنون و سپاسگزاریم از شما شنونده عزیزی که ما رو همراهی کردید. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش کشاورزی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایا رو نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دختره بده عشق
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره عالی اعلا میخوام خدمتتون به اختصار صحبت بکنم. عالی و اعلا، هر دو واژه از عربی وارد زبان فارسی شدن. در برنامه دیگه‌ای درباره اعلا خدمتتون صحبت کردم. در این برنامه بیشتر درباره خود عالی و اعلا و تفاوت این دو به اختصار خدمت شما صحبت میکنم. عالی خوب یعنی خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار گزیده. اما اعلا به اصطلاح تفضیله، صفت تفضیلی اونه، یعنی عالی تر، بهتر، بهتر از عالی، فوق العاده خوب، فوق العاده. گاهی میبینیم مینویسن اعلاتر، اعلاترین. کمتر توی گفتار به کار میبریم. مثلا روی شیشه مغازه میبینیم نوشتن اعلاترین عطرهای فلان موجود است یا موجود میباشد. ما موجود است داریم، نیازی به کار بردن موجود میباشد نداریم. به همین ترتیب وقتی که اعلا رو داریم نیازی به تر و ترین نداریم. البته یه وقت ممکنه کسی برای تبلیغ کار خودش اینو به کار ببره، ولی تاکید بنده بر روی نوشته های رسمیه. یا مثلا انشای مدرسه ای، اعلاتر و اعلاترین، این تر و ترین هیچ نیازی نیست به این شکل به کار برده بشه. یعنی اعلا خودش تر و ترین داره، مفهومش تو معنیش نهفته است و ما خودمون شم زبانیمون اینو درک میکنه، ما اینو میفهمیم. وقتی که میگیم اعلا یا فرد اعلا، مثلا روغن فرد اعلا، یعنی عالی ترین چیزی که من سراغ دارم. فرض کنید پرسیده میشه فلان چیز عالی بود، بازی فلان تیم عالی بود، چطور بود؟ میگیم عالی بود، بلکه اعلا بود، یعنی بهترین بازی که من تا حالا از این تیم دیدم. البته کمتر به این شکل ما از این واژه استفاده میکنیم. تأکید بنده بازم عرض میکنم بر اینه که اعلا تر و ترین نمیخواد. برعکس، ما میتونیم بگیم عالی تر، میتونیم بگیم عالی ترین، همونطور که میگیم کاملتر، کاملترین. خیلی میبینیم غلط گرفته میشه که میگن کاملتر یا کاملترین به کار میبرین، نبرین، چون که کامل کامله. خیر، این اشکالیه که بیشتر ادبای عزیز ما، بعضی از ادبای عزیز ما میگیرن. کامل لزوماً وقتی که ما در زبان اینو به کار میبریم، چه در گفتار و چه در نوشتار از کامل و امثال اون استفاده میکنیم، به هیچ وجه منظورمون این نیست که 100% و بدون عیب و بی نقص. نه، کامل منظورمون اینه که جامع در یک نگاه یا به طور کلی جامع شرایط کافی. خود کافی هم همینطور. اینو ما میتونیم با تر و ترین و امثال اون به کار ببریم. اما تأکید میکنم که اعلا چون خودش به معنی عالی تر و عالی ترینه، با تر و ترین به کار نره، به خصوص در نوشتار. پس عالی و اعلا، عالی تر و عالی ترین. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشسته من است.